أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد معنای لفظ نکاح بین لغویین اختلاف، هرچند کثیری از اهل لغت نکاح را به معنای عقد و تزویج می دانند. در بین فقها هم این اختلاف وجود داره، به این معنا که از نظر شرعی درباره معنای نکاح انظار و آراء مختلفی ذکر شده. ما عرض کردیم به قرائن و شواهدی می توانیم بگوییم لفظ نکاح به معنای عقد و تزویجه. قرینه و شاهد اول تبادره، متبادر از لفظ نکاح عقد و تزویجه. اگر گفته شود ان فلانن نکه فلانتن، یا گفته شود نکهت فلانه فلانن، فلانتون نکهت فلانن، این به معنای همون زوجیت و تزویج و نکاح، همونی که در فارسی ما ازش تعبیر میکنیم به ازدواج. از لفظ نکاح اون چه که به ذهن منسبق است همین معنای زوجیته. ممکنه گفته شود چنانچه برخی از دوستان هم دیروز سوال کردند که خب در جمله نکه فلانون یا نکهت فلانتون قرینه وجود داره و ما به واسطه قرینه میفهمیم که اینجا مقصود عقد و تزویجه. پاسخ این است که به طور کلی لفظ نکاح ولو همراه هیچ کلمه دیگری هم نباشه، باز اون چه از اون به ذهن انسباق پیدا می کند همون معنای عقد و تزویجه. یعنی الان شما بشنوید کسی می گوید نکاح، هیچ کلمه دیگری هم به اون زمیمه نشه، اون چه به ذهن تبادر میکنه همون مسئله زوجیت و تزویج و عقد و ازدواجه. بنابراین تبادر یه قرینه و شاهد بر این که مقصود از لفظ نکاح و معنای لفظ نکاح عقد و تزویج. اگر هم در مواردی در وطی و آمیزش و جماع استعمال شود این با قرینه است، گاهی این لفظ در معنای آمیزش و جماع هم استعمال میشه ولی این به کمک قرینه دلالت بر این معنا میکنه و الا لفظ بدون قرینه بر معنای تزویج و عقد دلالت میکنه. قرینه و شاهد دوم این است که همانطوری که عرض کردیم این لفظ نزد اهل لغت هرچند مورد اختلافه، شما اقوال و انظار مختلف را ملاحظه فرمودید، اما اکثر بر این باورند که نکاح به معنای عقد و تزویج، یعنی اگر در کتب لغویین جستجو کنید اکثر اهل لغت نکاح را به معنای عقد و تزویج دانستند. خود این کثرت ارباب لغت در این مسئله میتونه شاهدی باشد که در شرع هم به همین معناست، چون تطابق بین معنای لغوی و اصطلاحی چنین اقتضایی داره. اگر ما شک کنیم که معنای اصطلاحی و شرعی با معنای لغوی متفاوته، اصل اینه که متفاوت نباشه مگر اینکه قرینه بر خلافش داشته باشیم. بنابراین میتونیم خود کثرت ارباب لغت را در این باره یه شاهدی بگیریم بر این که در شرع هم این چنینه. اینا همه مؤید و شاهده، دلیل نیست که قابل اشکال نباشه. اینا وقتی با هم متراکم میشه نتیجهش همانیست که عرض کردیم. بله اصل عدم نقل، بالاخره بحث این است که آیا اگر لفظی در یک معنای استعمال شد ولو معنای مصطلح، این از معنای لغوی نقل داده شده به این معنا یا نه، اصل عدم نقل این اقتضا رو داره. شما همین اصل رو در خود معانی لغوی هم دارید، در خود لغت هم گاهی این شک پیش میاد که آیا این از این معنای لغوی نقل داده شده به یه معنای دیگر یا نه. اصل عدم نقل که درسته، این در واقع ریشش همون اصل عدم نقله، والا بله حالا اصل تطابق به قول شما خودش فی نفسه شاید یه به اصطلاح این بازگشت به همون اصل عدم نقل داره. قرینه و شاهد سوم شیوع استعمال لفظ نکاح در عقد و زوجیت است، هم در لسان عرف و هم در لسان متشرع. در لسان عرف نکاح در زبان عربی و الفاظ مشابهش در زبانهای دیگر همه در این معنا استعمال شدن. شما به هر عرفی رجوع بکنید
از این لفظ فقط معنای تزویج و عقد میفهمه. در لسان متشرعه هم همینطوره، یعنی وقتی شما به متشرعه هم مراجعه میکنید از لفظ نکاح همین معنا رو میفهمند. لذا شیوع استعمال این لفظ بین عرف عام و بین متشرعه که عرف خاص هستند خودش یک شاهدی است بر این که مقصود از این لفظ همون عقد و تزویجه، و بعیده که این شیوع از قبیل مجاز مشهور باشه، چون ممکنه کسی ادعا کنه بله لفظ نکاح مجازن در عقد و تزویج استعمال شده ولی مجاز مشهوره. اگر مجاز مشهور بود بالاخره باید بدون قرینه عرض به حضور شما این معنا ازش فهمیده می شد، حالا هم همینطوره، ولی معنای قبلی و معنای حقیقی هم قابل استفاده است. بعیده که ما بگیم این شیوع از قبیل مجاز مشهوره، شاهد و قرینه ای بر این امر نداریم. نه اون گفت در هر دو، منتها استعمالش در عقد اکثر از وطیه اکثر، ولی قلیلن هم در وطی به کار میره در لسان شرع. نه اون ازش مجاز مشهور به دست نمیاد، از سخن شهید ثانی مجاز مشهور به دست نمیاد، یا باید بگیم در واقع میخواد بگه مثلا در هر دو حقیقتا استعمال میشه، منتها در یکی بیشتر در یکی کمتر. نه ظهورش در اینه، مجاز مشهور از حرف شهید ثانی استفاده نمیشه. قرینه چهارم و شاهد چهارم که قبلا هم به نوعی به مناسبت بحث از معنای عقد مورد اشاره قرار گرفت این است که در باب نکاح حقیقت شرعی ثابت نشده، بلکه شارع همان نکاح متعارف و عقلایی را امضا کرده، مثل بی. بی در شرع یه مفهوم امضایی است نه تأسیسی، یعنی شارع از بی یک معنای خاصی رو اراده نکرده. بله صلات مثلا حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه داره، یعنی این لفظ در لغت به معنای دعاست، اما در صلات در شرع آمده برای مجموعه ای از افعال و تروک وضع شده. معنای شرعی صلات غیر از معنای لغوی است. خب در باب بی این چنین نیست، نه به وضع تعیینی و نه به وضع تعینی حقیقت شرعی برای بی ثابت نشده. وقتی خدا می‌فرماید احل الله البیع، یعنی خداوند همان بیع عرفی و عقلایی، همان هر آن چیزی که عرف به اون بیع میگویند، اون رو امضا کرده. بله، یه اموری را وجودن و عدمن به این بیع عرفی زمیمه کرده. مثلا فرموده بیع ربوی نباید باشه، یا باید عرض به حضور شما متعاقدین این خصوصیات رو داشته باشن. اضافه کردن اموری وجودن و عدمن، این که یه چیزهایی شرط برای صحت بیعه و یه چیزهایی عدم شرطه، این غیر از اینه که بگیم مفهوم بیع یه مفهوم تأسیسی است. همان چیزی که نزد عرف به عنوان بیع شناخته میشه توسط شرع امضا شده. نکاح هم دقیقا همین طوره. آنچه که اندل عرف به عنوان نکاح فهمیده میشه و دانسته میشه در شرع امضا شده. خب ما میگیم در عرف نکاح عبارت است از زوجیت، عقد. پس در شرع هم به همین معناست، چون اساساً نکاح یه مفهوم امضایی است. البته مثل بیع اموری وجودن و عدمن در اون معتبر دانسته شده. زوجیت بعضی جاها صحیحه، با بعضی صحیحه، با بعضی باطله، اون یه امر دیگه است. پس شاهد و قرینه سوم این است که ما در باب نکاح میبینیم حقیقت شرعی ثابت نشد. و همان چیزی که نزد عرفه که عبارت از عقد و تزویجه، در شرع هم همون امضا شده. شاهد و قرینه پنجم این است که در لسان آیات و روایات کثیراً بلکه جلاً اکثریت قریب به اتفاق استعمال نکاح به معنای عقد و تزویجه. قلیلاً ما به معنای وطی و آمیزش آمده. این خودش یه شاهد مهمی است، شاید مهمترین شاهده، که شما به آیاتی که درش کلمه نکاح آمده، روایاتی که کلمه نکاح یا مشتقات نکاح درش استعمال شده مراجعه بکنید، میبینید جز در بعضی موارد شاذ و نادر همه جا به معنای عقد و تزویج. اما آیات، من حالا یه چند نمونه رو عرض میکنم، هم از آیات هم از روایات. به طور کلی در قرآن 23 مورد لفظ نکاح و مشتقات نکاح استعمال شده. در تمام اینها جز یکی دو مورد به معنای عقد و تزویج استعمال شده. از جمله این آیه اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اینجا نکاح به معنای عقد و تزویر. آیه 49 سوره احزاب، یا این آیه، آیه 3 سوره نساء، فانکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. این امر به نکاح برای بار دوم و سوم و چهارم که دلالت بر جواز میکنه، این اصلا ازش وطی و آمیزش فهمیده نمیشه. یعنی ازدواج کنید، یعنی میتونید ازدواج کنید، همون عقد و تزویج استفاده میشه. اونو ما توضیح دادیم دیروز، گفتیم منظور از عقد اینجا همون عقد مسببی است، یعنی همون علقه، نه زوجیت. ما دیروز توضیح دادیم برای همین که اون چه که از عدل، از به اصطلاح کلمات استفاده میشه، همه اونایی هم که نکاح را به معنای عقد دانستن، هیچ کدوم منظورشون از عقد، عقد سببی یعنی اون وجود انشائی لفظی نیست، همه منظورشون عقد مسببی است. حالا برخی تعبیر کردن به تزویج، برخی مثلا ممکنه تعابیر دیگه به کار برده باشن. اشکال نداره بیاد. نه خب همین دیگه، ما فرن با این کار داریم، اینکه یه لفظ مرادف با اینم به کار رفته باشه به خاطر تناسبی که وجود داره، اون یه بحث دیگه است. ما میخوایم ببینیم معنای نکاح تو آیات چیه، به معنای آمیزش وطیه یا به معنای عقد و تزویجه. این آیات هیچ کدوم دلالت بر این نمی کنه که نکاح به معنای وطیه. یا این آیه، اون چه ربطی به این داره؟ قصد انشا چیه؟ یه 3-4 ماه فاصله افتاده، یه خورده دور شدی ها. نه پارسال سوالای خوبی میکردی گاهی، الان به نظرم یه خورده اون چه ربطی به اینجا داره؟ ببینید آثار، لوازم، نه بحث اینه که اونا از آثار و لوازم زوجیته. زوجیت یعنی چی؟ یعنی این که یک اضافه خاصی، ارتباط خاصی بین این زن و مرد پیدا میشه که به اعتبار اون میتواند وطی کند، میتواند نظر کند، میتواند لمس کند و همه آثاری که هست. اونا آثار و لوازم این اضافه است. مثل اینمونه که اگر کسی یک کتابی رو میخره، یه اضافه ملکی بین مالک و این مبیع پیدا میشه. ملکیت چیه؟ یک اضافه و علقه است. این اضافه، الان شما کتاب دستت اومدی تو این اتاق، خب هیچ سیمی از شما به این کتاب وصل نیست، این اضافه در عالم واقعیت قابل رؤیت نیست، یه اضافه اعتباری است. بین شما و کتابتون یه اضافه اعتباری به نام ملکیت پیدا شده. این اضافه منشأ میشه، این ارتباط، این نسبت، این منشأ میشه برای یک سری از امور و آثار که شما میتونی اینو بفروشی، میتونی اینو ببخشی، میتونی عرض به حضور شما اجاره بدی. همه آثاری که ناشی از این اضافه بین شما و ملکیت، اونا سر جاش هست. ولی منشأ این آثار چیه؟ همون نسبتی که بین شما و کتاب پیدا شده. در مسئله زوجیت هم همینطوره، یه نسبتی، یه اضافه‌ای، یه ارتباطی اعتبار میشه بین مرد و زن که این منشأ یه سری از احکام و آثاره، نه اینکه به اصطلاح تمام اون آثارم موقع عقد باید قصد بشه. نه، مهم همین علقه است، قصد این علقه، علقه زناشویی. لذا اینایی که مثلا میگن صیغه محرمیت، ما اصلا چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم. صیغه محرمیت همون صیغه نکاح و عقد نکاحه، منتها این نکاح یکی از آثارش چیه؟ محرمیته. چون مردم فقط دنبال مثلا این اثرشن، میگن با اثر دیگرش مثلا عرض به حضور شما کار نداریم، اسمشو گذاشتن صیغه محرمیت. این نیست که این صیغه فقط محرمیت یه، نه، اونجا هیچ کس قصد اون علقه چیزو نمی کنه. اصلا تو بعضی جاها ممکنه اصلا اشکال هم پیدا بکنه، توجه دارید؟ حالا میخوام عرض کنم عمده اون قصد اون علقه زناشویی و اون اضافه و نسبت زناشویی است بین این مرد و این زن، که تا حالا نبوده، تا حالا این نسبت و اضافه نبود، اما به محض این که این لفظ رو و این عقد رو جاری میکنه، این نسبت ایجاد میشه. و وقتی این نسبت ایجاد شد، یه آثاری داره. اون آثارش علی ای حال، آیاتی که از اونها به وضوح استفاده میشه که نکاح به معنای عقد و تزویج زیاده، آیه و انکحوا الایاما، سوره نور آیه 32، عرض به حضور شما سوره نساء آیه 25 و از این قبیل. یا این آیه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، آیه 235 سوره بقره. اینجا هم عرض به حضور شما به معنای این است که تزویج و زوجیت و عقده نکاح، یعنی اون علقه، اون گره نکاح و در واقع ظاهر این آیه هم همینه، عقدت نکاح، اضافه شده کلمه عقده به نکاح. این اضافه یا از قبیل اضافه سبب به مسبب اون عقده، همون عقد، عقد نکاح. خب عقد سبب نکاح و زوجیته، اینجا سبب اضافه شده به مسبب. یا از قبیل اضافه عام به خاصه، عقد نکاح مثل عقد بیع، عقد یه معنای عام میداره، عقد نکاح یعنی عقد زوجیت، این اضافه عام به خاص. به هر حال ما این اضافه را، اضافه عقدت و نکاح را، چه از قبیل اضافه سبب به مسبب بدانیم، چه از قبیل اضافه عام به خاص، در این جهت فرقی نمی کنه که کلمه نکاح به معنای چیه؟ تزویج، زوجیت، عقد. تنها دو تا آیه در قرآن داریم که در موردش اختلاف شده، که نکاح در اینها به معنای زوجیت یا به معنای وطی و آمیزش. یکی این آیه است، فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ، آیه 230 سوره بقره. این در مورد طلاق سومه، که اگر برای بار سوم مردی زنش رو طلاق داد، فلا تحل له من بعد، این براش حلال نیست بعد از این طلاق سوم، مگر اینکه حتی تن که زوجن غیره، نکاح کنه با یه زوجی غیر از این زوج، اینجا برخی گفتن این به معنای وطیه، چون داره میگه حتی تن که ها زوجن غیره، یعنی حتی یوتع، تا این که وطی کنن یه زوجی غیر از زوج خودش با او، یعنی تنها راه اینه یه کسی به نام محلل بیاد با این ازدواج بکنه، دخول هم بکنه، تا بعد از اون، بعد از طلاق از محلل دوباره برگرده به همسر قبلیش. اینجا بعضی گفتن که معنای حتی تنکه زوجن غیره یعنی حتی یوتعها زوجن غیره، این یه مورد و بعضی اینجوری گفتن. ولی به نظر میرسه اینجا هم به معنای چیه؟ تزویج و عقد. حتی تنکه زوجن یعنی مگر اینکه یه مرد دیگری با اون نکاح بکنه. حالا اون یه بحث دیگه است، اون حالا بذارید ما اینو بگیم، اون فلسفهش، برای اینکه حداقلش اینه که اون مرده به رگ غیرتش بر بخوره. خب موقع خیلی رسم بود همینطوری تون تون طلاق میدادن دیگه، یه بار این دردش بیاد دیگه هی الکی طلاق نده. عرض به حضور شما، این اتفاقا خیلی چیز مهمی هم هست، یعنی اینقدر مسئله طلاق مسئله ساده و بسیطی در نظر گرفته نشه. عرض به حضور شما، اینجا هم به نظر میرسه تنکه، تنکه به معنای همون تزوجه است. چرا؟ خود این کلمه طلقه ها قرینه است بر این که این تنکه ها به معنای تزویجه. این بهترین شاهده، میگه فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ، یه کسی دیگه با او ازدواج بکنه اون وقت. ممکنه سوال کنید خب مسئله اشتراط دخول از کجا فهمیده میشه؟ میگیم اونو از روایات استفاده میکنیم، آیه دلالت بر اشتراط دخول نداره و بعیدم هست که آیه قبل از آنی که بخواد اصل ازدواج غیر رو مطرح کنه بیاد یه دفعه بگه مثلا حتی یوتعها زوجون غیره. حالا این زوج، بله کلمه زوج داره، ولی ما الزامی نداریم بر این که اینو حمله بر اون معنا بکنیم. تنکه معناش معلومه، یه کسی تنکه به عنوان زوج با او زوجیت بکنه، منتها کی؟ میگه ببینید حتی تنکه نه زوج خودش، یه زوجی غیر از این زوج با او ازدواج بکنه و البته اشتراط دخول محلل رو هم تو روایات بیان کردن، ما اونو از سنت و روایات استفاده میکنیم. بله حالا ببینید فرمایش شما درسته، کلمه زوج یه مقدار اینجا مبعده، چون اگه میگفت حتی تنکه غیره با یه غیر ازدواج کنه، کلمه زوج که میاره این یه مقداری قرینه است بر این که از به حضور شما تنکه به معنای وطیه. حتی اگر این هم باشه، استعمال یکی دو مورد این دلیل نمیشه بر این که پس در استعمالات شرعی نکهه به معنای چیه؟ وطیه. اتفاقا حتی اگر اینجا ما تنکه را به معنای وطی بگیریم، میگیم قرینه وجود داره که تنکه به معنای جماع و آمیزشه. قرینه چیه؟ کلمه زوج. پس در مورد این آیه اولا ربما یقال که اینجا هم تنکه به معنای چیه؟ عقد و تزویج مثل سایر موارد. ثانیاً سلمنا که تنکه به معنای وطی و آمیزش هم باشد، اینجا لطمه ای به مدعا نمیزنه، چون اولا یک مورد استعماله یا این خیلی قلیله در حکم عدمه، ثانیاً قرینه وجود داره اینجا و قرینه هم کلمه زوجه. یه آیه دیگه هم هست که اونم سریع بگم و ازش عبور کنم بعد بریم سراغ روایات. آیه دوم که باز محل اختلافه در مورد معنای نکاح، این آیه 123 سوره نوره: از زانی لا ینکه الا زانیه او مشرکه و زانیه لا ینکهها الا زانن. آیه 123 سوره نور میگه زانی لا ینکه الا زانیه. خب اینجا برخی گفتن این ینکهو، این لا ینکهو به معنای چیه؟ وطی و آمیزشه. لا ینکهو ای لا یتعو، زانی وطی نمی کنه و آمیزش نمی کنه مگر با زانیه. یعنی که انه خداوند تبارک و تعالی داره خبر میده، اخبار میکنه از این که زانی لا یتعو الا زانیه. اما کثیری از حتی اهل لغت با این برداشت مخالفت کردن، از جمله من حالا یه نمونه شو خدمتون عرض میکنم. زجاج در ذیل این آیه این چنین میگه که بعیده که لا ینکهو اینجا به معنای لا یتعو باشد. چرا؟ چون اولا در همه موارد در کتاب خدا نکاح به معنای تزویج آمده. خب این مورد هم به همون معناست، چرا ما این یه مورد رو برای یه معنای دیگری حمل بکنیم؟ قرینه هم وجود نداره مثل آیه قبلی. به علاوه اصلا این اگر مقصود از لا ینکهو لا یتعو باشد، این یک کلامی است که لا طائله تحته. یعنی چی؟ از زانی لا یتعو الا زانیه. خب این چه چیزی داره؟ یعنی قوتی در این معنا نیست. لذا اینجا هم گفتن این در المغرب فی ترتیب المعرب جلد 2 صفحه 327، اینو از قول زجاج نقل کرده اینجا. علی‌ای حال تو این آیه هم مثل آیه قبلی، اولا میگیم لا ینکهو اینجا به معنای تزویج و عقد، نه به معنای وطی و آمیزش. و برفرض هم تو این آیه هم به معنای وطی و آمیزش باشه، مجموعاً در قرآن از 23 مورد تنها 2 مورد، یکی آیه قبلی یکی این آیه، نکاح در وطی استعمال شده، اونم با قرینه. لذا این که در آیات قرآن اکثرا نکاح به معنای عقد و تزویج آمده، خودش یه شاهد مهمی است بر این که نکاح در دایره شرع هم به معنای عقد و تزویجه. اما روایات اونم یه مرور اجمالی سریع انشاءالله فردا میکنیم و این بحث معنای نکاح رو جمع میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
سلام علیکم. برداشت کردم آیاتی که من